الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب نهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 53. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطیبین الاطهرین. همون در شروط صحت بود، صحت یک شرط در ضمن عقد. 6 تا از شرطها رو بررسی کردیم و ازشون فارغ شدیم. امروز بحث شرط هفتم رو داریم. شرط هفتم اینه که الا یکون مستلزما لمحال، مستلزم محال نباشه. اگه شرط مستلزم یک امر محالی باشه، فاسد، باطل. محالی که ممکنه شرط مستلزمش باشه چیه؟ فقط دوره. فقط هم یه مثال برای همچین شرطی دارن که مستلزم محال است. ما باید اون مثال رو بررسی کنیم تا تکلیف این شرط هفتم مشخص بشه. این شرط هفتم رو علامه فرموده که اگه شرط بکنه به بایع که دوباره این مبیع رو به خود من بفروشی، این دوره و مستلزم محاله، لذا شرط فاسده و باطله. این شرطی نمیشه کرد در ضمن حالا تو هم دیگه فعلا مستعار. پس فقط یه مثال براش داد کردن، اونم این که چی؟ مبیع رو بهت میفروشم به شرطی که تو هم به من بفروشی. گفتن این مستلزم محاله، مستلزم دوره. اگه این مثال رو قبول نکنیم، خب طبیعتاً شرط هفتم رو قبول نمی کنیم به عنوان یک شرط. پس باید داریم این مثال رو بررسی بکنیم ببینیم چطوری دور میشه. اما الان فرمودن که اگه یه همچین اتفاقی بیفته، بیع زید، مثلا فرض کنید زید با بکر معامله‌ای کردن، بکر شرط میکنه که جناب زید این ماشین رو بهت میفروشم به شرطی که تو هم دوباره به من بفروشیش، حالا چه با همین قیمت چه بیشتر چه کمتر، بفروشیش دوباره. بیع جناب زید که دوباره بخواد بفروشه متوقف بر چیه؟ متوقف بر ملکیت زید. لا بیع الا فی ملکن دیگه. پس بخواد بفروشه، بیع زید متوقف بر ملکیت زیده، تا مالک نشه که نمیتونه بفروشه. ملکیتش هم متوقف بر بیعه. چرا؟ چون تیم به اول شرط کرده بودن اگه میخوای مالک بشی، اگه میخوای بهت بفروشم شرطش اینه، اونم قبول کرده. پس ملکیتش هم متوقف میشه بر بیعش. بیع متوقف شد بر ملکیت، ملکیت متوقف شد بر بیع. دور مسرح، واسطه هم نداره، دوره. پس میشه با این نقطه کلی توی دور همیشه تو ذهنتون باشه. صرف این که بگید این بر این متوقف است، اینم بر این متوقف است، این نمیشه تقریب دور، فقط میشه ادعای دور، صورت مسئله. همیشه برای این دوتا توقفی که ذکر میشه باید دلیل بیارید. برای دلیلش در این خط اون موقع است که دور تقریب میشه. گاهی ما حالا سوال تر میکردیم، میگفتیم دور مثلا اون بحثای اصولی اخذ علم و اینا رو تقریب بکنید. حالا می نوشتن مثلا این متوقف بر اون است، اونم متوقف بر این است. بعضی که همین متوقف اصلا نمی نوشتن، این دو تا رو می نوشتن، یه خط میکشیدن فلش رو به این، یه خط هم از این رو به این، میشه تقریب دور. تقریب دور نیست
اسمش.
بعد دو تا استدلال بیارید برای این دو تا توقفی که دارید ادعا میکنید. خب ما الان دو تا استدلال هم آوردیم در نیم خط. گفتیم بیع زید متوقف بر چیه؟ اینی که مالک باشه. دلیلش چیه؟ لا بیع الا فی ملکه. این استدلال داره، این توقفه. از اون طرف هم ملکیتش متوقف بر اینه که بفروشه. دلیلش چیه؟ چون شرط ضمن عقد شده. بر هر دوتاش پس دلیل آوردیم، میشه تقریب دور. خب پس این استدلالی که مطرح شده، مرحوم علامه به یه نکته متفتن شده و به خودش انقلتی مطرح کرده و قلتی ازش جواب داده. انقلت اینه که اگه شما شرط بکنید به کسی دیگه هم بفروش، همین دوری که میگید لازم میاد. از این مثال رو باطل دونستید و محال فاسد دونستید، گفتید مستلزم محاله. فرض کنید همین زید و بکری که معامله کردن، بکر برای شرط بکنه به شرطی که این ماشین رو بهت میفروشم به شرطی که بری بفروشیش به امر، دوباره همین تقریب دور دقیقا اینجا جاری میشه. چطور؟ میگیم زید بخواد بفروشتش به عمرو، بیع زید متوقف بر چیه؟ ملکیت زید دیگه، باز لابه اضافی ملک. ملکیت زید هم متوقف بر اینه که بفروشتش به عمرو، چون شرط شده در زمینه بیع اول. دقیقا همین تقریب دور اونجا میاد، در حالی که مشروع به ازایی که گفتیم متوقف بر ملکیتش واضحه، ملکیتش هم دوباره متوقف بر بیعشه. چرا؟ چون شرط کرده بودن زمانی این ماشین رو بهت میفروشن با این قید که تو هم بری بفروشیش به عمر. پس کی این بیع صحیح میشه؟ کی مالک میشه؟ که بره بفروشتش به عمر. پس ملکیتش هم متوقف بر بیعش به عمره. همین تقریب دور اینجا میاد. علامه این اشکال رو به خودش مطرح فرموده، بعد قلت و جوابش داده، گفته آها فرق پس بین این دوتا مثالی که شما زدید. چرا؟ چون این تو مثال دوم خوب دقت کنید، هم وکالت هم بیع فضولی صحیحه، درستش میکنه. زید بفروشه به عمر، اگه مالک نباشه بیعش نهایتا میشه فضولی دیگه، بازم با اجازه این مالک بعدن صحیح میشه. یا نه وکیلش بکنه، وکیلش بکنه جناب بک که مالک این ماشیره، وکیلش بکنه در بیعش به کی؟ به او، به شخص ساده. اینا دو رو حل میکنه،
دو تا بیع نمیشه دیگه با وکالت، چون فروش مستقیم از جانب موکل است دیگه. بیع اول دو قسمت شد،
فضولت هم که دوتا بیه، وکالت هم بستگی به نحوه وکالتش داره، ممکنه دوتا بیهش بکنه. فضولی که قشنگ دوتا بیه راحته، وکالت هم ببینید در چی وکالت دادیم بهش. آیا بک وکالت داده که ماشین خودش رو بفروشه به هم؟ درست میترمونیم که یک بیه دیگه خودش خریدن نداره.
حالا وکالت مصرف به این وکیل در فروش مال الف بیه، یعنی بایه اول به فروشنده ثانی است، این شخص حالت در این انتقال داره، نه اینکه مثلا خارج میشه. فرض دو فرمتون چه هست برای؟
حالا این فرض اگه باشه که درست میفرمایید، فقط میشه یک بی. ولی حالا این نکته، یعنی ضرری به حرف استدلال علامه نمیزنه. چرا؟
میگه صورت شرعیه ای دارد منظورش،
میخواد بگه این بالاخره صحیح میشه یه بیه با همیشه این شرطی، ولی اونجا نمیتونیم خودش، ولی دیگه نه فضولتن، چون قرار بود چی؟ ماشین رو بفروشه به زید که زید دوباره به خودش بفروشه. اینکه زید بیاد ماشین بک رو به خودش بفروشه که فضولتن صحیح نیستش که.
خودم قیمت نظرم دوم حالا با فضولی مثلا یا وکالت درست شد،
به اول هم درست میشه دیگه. چرا؟ چون شرط کردن زمینش که فضولتن اینو بفروشی به بک به امر،
بدون اینکه
این شرط در زمین عقده.
وقتی ملکیت حاصل
نمیشه، چرا حاصل نمیشه؟ فضولی میگه در
قول علامه دور دیگه اینجا،
نه گفتیم شخص ثالث قبول نکرده دور باشه دیگه، فضولی رو مطرح کرد که دورش رو حل بکنه. خوب دقت کنی اگه فضولی بشه دیگه دور نمیشه،
دور یه بار دیگه بنویسم که آقای باشه یه اومده یه بار دیگه از اول بنویسم دور رو، بعد فضولی درستش کنم. ببینید بیع زید متوقف بر چیه؟ ملکیت زیده.
چرا بیع زید متوقف بر چرا متوقف بر ملکیتشه؟ چون لا بیع الا فی ملکن. ملکیت زیدم متوقف بر چیه؟ بر بیع است. چرا؟ چون شرط شده در ضمن به این ماشین رو بهت میفروشم جناب زید، به شرط این که بفروشیش دوباره به خودم. پس ملکیتش متوقف بر اینه که بفروشه، اگر نه شرط انجام نداده، به اول رو وفا نکرده به کامله ای، پس این متوقف بر نمیشه. با این ماده جایی بود که زید با بکر خودشون معامله کردن، معامله ی
دومی
مدل آشنا. یه وقتی ما مثلا شرط میکنیم که این ماشین به شما میشه میفروشم به شرط اینکه خیانت بکنی، شما به شرط باید وفا بکنی که این صحیح بشه دیگه، مالک بشی، مالک این ماشین بشی، خیانت به شرط باید وفا بکنی. اینجا هم شرط کردن به شرطی میفروشم ماشین رو که دوباره به خودم بفروشی، تو به شرط باید وفا بکنی که مالک بشی به یه صحیح بشه دیگه.
پس ملکیت بده کی مالک میشه؟ زمانی که خیانت انجام بده، زمانی که اون شرطه که اینجا مثلا به دومه بود انجام بده، پس تا بیع نکرده مالک نمیشه. این دوریه که مطرح شده. اما اگه پای شخص سوم رو وسط بیاریم دوباره همین دوره مطرح میشه. اینجا صورت مسئله اینه که بک به زید فروخته به شرط این که زیدم به کی بفروشه؟ به عمرو بفروشه. میشه شخص ثابت. و باز همین دوره مطرحه، بیع زید به عمرو متوقف از چیه؟ ملکیت زیده. چرا؟ چون تا زید مالک نباشه که نمیتونه بفروشه و لا بیه لا بی ملکه. دوباره ملکیت زید متوقف بر چیه؟ متوقف بر بیعه به امره. چرا؟ چون شرط زمن عقد بود. بک گفت رو خون ماشین رو بهت میفروشم به شرطی که بری بفروشیش به امر، بعد شرط رو محقق بکنه تا مالک بشه. این دور وجود داره. مرحوم علامه فرموده اگه مثلا شما بیاید فضولتا مطرحش کنید، یعنی شرط چی بوده؟ شرط این بوده که به شرط که به هم بفروشید فضولتاً. خب دیگه این فروختن فضولت کدوم یکی از این دوتا، کدوم یک طرف دور از بین میره با این بیده؟ دیگه متعلق به ملک زید نیست، به یه فضول دیگه متعلق به ملک نیست، لازم نیست مالک باشه تا بتونی فضولتاً بفروشی. بزن این توقف از بین میره دیگه، دور نخواهد بروه. یا وکالتاً بفروشی همینجوری باز. بالاخره این توقف دوم از بین میره. بخش توقف اول از بین میره تو اینجا که میشه توقف اول. توقف اول که از بین رفت دور حل میشه. ولی یه همچین قیدی رو تو اینجا نمیتونیم بزنیم. اینم بگم. چون اینجا قراره به خود امر فروشی. مال امر که نمیشه به خود امر فضولتاً فروخت. اینجا یا بک مثلا شرط کرده که این ماشین رو بهت میفروشم جناب زید، به شرط که این ماشین رو دوباره به خودم بفروشی. چه قید فضولتن هم بزنیم، نمیتونه ماشین بک رو که الان داره که خودش فضولتن به خود بک بفروشه، که نمیشه حلش کرد دورو. ولی اینجا میشه با این قید حلش کرد.
ملکیت
منطبق
نمیشه اصلا،
سنجه
خودش میمونه.
بله، لذا میشه شرط فاسد. فهمت
غیر شرط متأخر نمیشه تصادف
کرد؟ کدوم قسمتش رو؟ شخص ثالث بفروشه یا خودش؟
نه خودش، جفتش.
خود شرط متأخر و دور حل میشه. یعنی میخواید بگی
دور حل میشه
چطوری؟
شرط متأخر ملکیت منتقل میشه، ولی یه شرط متأخر یعنی ملکیت متزلزل اجرایی.
دو تا نکته گفتید که خیلی با هم دیگه فرق دارن. آره، ملکیت متزلزل یه بحثیه، شرط متأخر یه بحث دیگه است. اگه شرط متأخر رو مطرح بکنید دیگه نیازی به تزلزل این حرفا ندارید. بگید لازمه شرط متأخر داره. اگه به ملکیت متزلزل رو مطرح میکنید دیگه نیازی به شرط متأخر هم نیست. مثلا بگید بالفعل شرط میشه.
دو تا خواستان مطرح.
آره. آره، این دور رو لذا میخوایم جواب بدیم ازش فعلا، ولی با ذهن آماده اومدن. آره. آی سلامی، آی سلامی معلوم نبود مد هزن چیه این؟ با این که دیگه رسیدن ولی لاغل میاد آقای پاشایی و دو دیر لاغل میاد اینجوری باید بگیم.
ما مردم نگیرم نگیرم کلن.
بالاخره اینم یه مبنای صفر صدی، مبنای صفر صدی اسمش. به هر حال این دوری که ادعا شده، این شرط هفتم اینه که مستلزم دور نباشه. مرحوم شیخ این شرط رو نمیپذیرن و عرضم حضور شما که ما دور رو جوابش دادیم در بحث بیع نقد و نسیه. جوابهایی میشه از این دور مطرح کرد. مثلا یکی از جوابها همینه که آقای پاشایی در ضمن کلامشون اشاره کردن. خوب دقت کنید، این توقف دومی که ما مطرح میکنیم، ملکیت زید متوقف بر بیع امره، اصل ملکیت متوقف بر بیع امر نیست. لزوم عقده که متوقف هم مثل خیاطت، شما خیاطت نکنی که مالک هستی، بازم مالک این ماشینی که خریدی به شرط خیاطت بکنی براش صاحبش.
مالک هستی، خیانت نکردی و حق قصد داره، به متزلزله، پس ملکیت منتقل شده، لزوم به این نیومده تا قبل از شهر، لذا لزوم در واقع به اینجا باید بیدیم ملکیت زید، نه لزوم معامله اول متوقف بر بیه به امر دور حل میشه. یکی از جوابهایی که میشه داد اینه. جوابش مفصل‌تر مرحوم شیخ جلوتر دادن دیگه، چون مفصل‌تر اونجا می‌خونیم همین مقدار اینجا اکتفا می‌کنیم. فقط یه نکته دیگه که مرحوم شهید اول فرمودن جواب دادن از دو، بعد فرمودن اینجا یه مشکل دیگه‌ای داریم که معامله و شرطش فاسده. چرا فاسده؟ چون ایشون گفتن قصد حقیقی نداره مالک، قصد حقیقی انترال مبیع رو نداره، میگه ماشین رو بهت می‌فروشم به شرطی که تو به من بفروشی، قصد حقیقی انتقال نداره، اصلا انشاء نمیتونه بکنه. قصد انشاء یکی از مقومات بیعه، اگه نباشه بیعی در کار نیست.
اشتباهی
چه اشکالی داره؟
اون زمان میخواد انتقال پیدا کنه، قصد بعدن دوباره به خودش انتقال
پیدا کنه، لذا به خود شهید اول مرحوم شیخ نقضی وارد میکنن که شما قبول کردید بیع به شرط اینکه وقف بکنه مبیع رو بر بایع و اولادش، دیگه بر نگرده به خودتون، اونجا قبول کردید، تصریح کردید که بیعش صحیحه، اینجا مگه قصد انتقال داره؟ نقض کردن، اشکال نقضی. اشکال حلش بعدن میاد، یه اشاره کردن آقای پاشایی، بله میشه یه کاری کرد، اشکال حلی
زمانش باید همون لحظه برم
من تو این وقفه تو من همون لحظه هست، ولی شهید گفت صحیحه، از معلوم میشه ولی اینکه آنن ما انتقال پیدا بکنه کافیه، در ارتکاب شهید هم همین بوده، لازم نیست یه مدت مدیدی در ملکیتش باقی بمونه، انتقال پیدا بتونه بکنه که بتونه وقف بکنه، آنن ما نیاز داره انتقال پیدا بکنه که بتونه وقف بکنه.
حقیقت رو قبول داره،
بله باید قصد باشه، منتها میگیم قصد هست، میگیم قصد هست اینجا. همین نقض خود علامه هم وارده، چون تو این وقفه اگه دقت بکنید باز همون شبیه اشکال دور همینجا میشه وارد بشه، هم دوره هم قصد ندارن با این استدلالی که شهید فرمودن شهید اول، لذا نقض به علامه هم حساب میشه که به یه وقف علامه هم صحیح دونسته، چون همون اشکال دور تو وقت بگم، اشکال دور تو وقت، چون تو وقت هم همینو داریم که لا وقف الا فی ملکن دیگه، پس زید نمیتونه وقف بکنه تا وقتی که بیاد داخل ملکش، با همین بیانی که علامه داشت، نمیتونه وقف بکنه تا وقتی که بیاد تو، پس وقت متوقف بر ملکیتشه، ملکیتش هم متوقف بر وقتشه، را چون شرط در نقض شده اونجا، هم باید پس بگید دوره دیگه، ولی خود علامه گفته صحیح. حتی یه اشکال نقضی دیگه هم علامه داره مرحوم شیخ تو بحث رهن، رهن اگه مبیع رو به عنوان رهن نگه دارن برای اینکه ثمنو بگیره، شرطش بکنن در ضمن عقد، بگن این مبیع مال مرهونه باشه تا ثمنو بیاری بدی، علامه گفته صحیح. خب این اشکال دور دوباره اونجا میاد با این بیانی که شما داشتید، چرا؟ چون باز لا رهن الا فی ملکن، اینم داریم، کسی مال خودشو میتونه رهن بذاره، مال دیگری که نمیتونه رهن بذاره، پس رهن متوقف بر اینه که اون مشتری مالک بشه که مبیع رو بتونه رهن بذاره پیش بایع، ملکیتش هم متوقف بر اینه که رهن بذاره. بکشم فلش دیگه، واضحه دیگه، به جای اون ملک بیع دوم بذارید رهن، همون استدلالش هم لا بیع الا فی ملکه، به جاش بذارید لا رهن الا فی ملکه، همینجوری رهن متوقف بر اینه که مالک بشه، مالک شدنش هم متوقف بر اینه که رهن کنه، چون شرط ضمن عقده، علامه گفته صحیحه، لذا مرحوم شیخ این شرط رو نمیپذیرن. گفتیم فقط یه مثال هم داره، این مثال وقتی نپذیرفتیم دیگه شرط هفتم رو نمیپذیریم. از شرط و صابه الله یکون مستلزمن لمحالن کمالا و شرط فلبیعه ان یبیعه علال بایه، شرط بکنن که آقا ما این ماشین رو بهت میفروشم به شرطی که تو دوباره به من بفروشیش، فا ان العلامه قد ذکرهنا انه مستلزم للدور، مستلزم دوره، قال فی التذکره لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه یا لم یصح، این معامله صحیح نیست. گفتیم حالا ثمنش هم مهم نیست، سواء اتحدت ثمن قدما و جنسا و وصفا اولا، چه بگم میفروشم به شرطی که کمتر به خودم بفروشی، چه میفروشم به شرطی که بیشتر به خودم بفروشی، چه بگم به همون قیمت به خودم، فرق نمیکنه. چه متعهد باشه یا نه به این صحیح نیست. و الا، و الا یعنی چی؟
صحیح باشه.
اگه بخواد صحیح باشه جاعت دو لازمش دوره، دور لازم میان. چرا؟ لأن بیعه له، زید اگه بخواد بفروشه دوباره به خود بایه، یتوقف علی ملکیته له، متوقف بر اینه که ملکیت داشته باشه نسبت به اون مبیع. خب این ملکیتش هم المتوقفه صفت ملکیته، ملکیتش هم دوباره متوقف بر بیعشه چون شرط ضمن عقد شده. فیدور دور رو تو این نیمخط دوتا دلیلش هم گفت، لأن بیعه له یتوقف علی ملکیت هیله، بیع زید به جناب بایه متوقف بر ملکیتش نسبت به این مبی، خود این ملکیت هم المتوقف علی بیعه متوقف اینه که بفروشه. فیدور. اما لو شرط ان یبیعه علی غیره، ببینید الله متفتن شده میگه همین اشکال دور تو بیعه به شخص ثالث هم میاد، همه گفتن اونجا صحیحه. اما لو شرط ان یبیعه علی غیره فانه یصح عندنا. چرا؟ حیث لا منافات فی الکتاب و سنه، منافاتی نداره. چرا بگیم باطله؟ لا یقال ملتزمه من الدور آتن هنا، همون دوری که گفتید اینجا میاد، لعنا نقول الفرق ظاهران، ما جواب بدیم که فرق هست. لجواز ان یکون جاریا علی حد توکیر او عقد فضولی، این بیعه ممکنه به صورت وکالت یا عقد فضولی باشه، وکیل باشه، دیگه لازم نیست ملک خودش باشه تا بتونه بفروشه، لذا بهش صحیح میشه. به خلاف ما لو شرط البیع علی البایع، به خلاف اینکه بر خود بایع باشه، اونجا دیگه بیع فضولی به خود بایع نمیشه بفروشی، یعنی میشه وکیل بشی مال بایع رو به خود بایع بفروشی، که نه وکیل میشه بشی نه فضولتا میشه مال خودش رو به خودش بفروشی. انتها. مرحوم شیخ فرمودن قد تقدم تقریر و دور مع جوابهی فی باب نقد و نسیه، تو باب نقد و نسیه که بعدن میخونیمش میاد، این که فرمودن قد تقدم ظاهرا به خاطر اینه که نوشته بودن اون رساله رو بعدن که تنظیم کردن کتاب مکاسبو و انداختن تو فصل بعدی، این توضیحی که بعضی دادن اینه، شاید بچهش هم میده که قبلا نوشته بودن فرمودن قد تقدم، وگرنه نقد و نسیه رو بعدن بعد از این احکام شرط مطرح میکنه. وقت سر رهف دروس، مفهوم شهید اول گفتیم یه استدلال دیگه غیر از دور آورده برای اینکه این شرط فاسد باشه. قد سر رهف دروس به انها و شرط باطلون لالت دو، خودش از دور جوابایی که گفتیم داده، به لزوم متوقفه نه از ملکیت، بل عدم القصه الالبای، گفته دلیلش اینه که با یه قصه به بی نداره، قصد نداره که حقیقتا انتقال بکنه، انتقال بده مبیع رو، ملکیتش رو انتقال بده، لذا انشاء نمیتونه بکنه. مرحوم شیخ فرمودن که ویرد و علیه و علدار، ما یه مثال نقضی داریم که به هر دوتا وارد میشه، هم به علامه هم به شهید. النقض به ما الش ترت البایعو علی المشتری ان یقف المبیع علیه و علی عقبهی، نقض به اونجایی که شرط بکنه بایه بر مشتری که وقف بکنه مبیع رو بر خود بایه و بر اولاد بایه. فقط سر رفت به تذکره به جوازه، مرحوم علامه فرموده این صحیحه. خب میگیم همون دوری که گفتید اینجا میاد، توی وقف هم میاد، لا وقف الا فی ملک، ملکیتش هم متوقف بر وقف چون شرط شده. و سر رفت به جواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن، خود علامه باز تصریح کرده به اینکه جائز شما شرط بکنی رهن مبیع رو بر ثمن، بایه بگه این خونه رو بهت میفروشم، اون تا این خونه رو به عنوان رهن نگه میدارم تا ثمن رو بری بیاری، اون موقع خونه رو تحویل میدم، به این شرط میفروشم. خب اگه مشتری بخواد خونه رو رهن بذاره پیش بایه، باید ملکش باشه، لا رهن الا فی ملک، از اون برم بخواد ملکش بشه متوقف بر اینه که رحم بکنه، به عنوان رحم بذاره بشه بایه. مجریان الدوره فی، پس جنبندیش این شد که مرحوم شیخ این شرط رو نمیپذیرن، این که مستلزم دور نباشه از شروط صحت نیست.
یه فرمول یه چیز دیگه زده اونجا، مثلا کنسل مسجد، مثلا که بحث برگرده به این دور
کلوم و کنسل مسجد،
آره گفته لا یکون مستلزمن لمحاله و گفتم مثلا من حاضر با این لزایدن علا تقدیر وجوب کنسل مسجد علو این های شرطی که
یه مثال خواستن ایشون براش بزنن که این بحثا پیش نیاد و اشکال پیش بیاد و اینا.
آره. این اصلا با این فرض این دو این مسئله دو پیش نمیاد، یه شرط مثالی بزن نظر میرسه.
بعد اگه مثال دیگه ای براش پیدا بکنیم، خلاصه این مثالا رو که مرحوم شیخ
استدلال
مثلا تحلیل میکنه، یعنی شرط رو میتونیم عام تعریف بکنیم که فقط شامل این مثالا نشه، مستلزم محال باشه، حالا محال عقلی یا محال شرعی که تعبیر میکنن که حرام هم تعذر شرعی داره، اون تعذر عقلی داشت، این تعذر شرعی داره. اگه عام بگیریم شرط رو، موقع بعد میشه مثالی براش تعریف کرد. باید ببینیم برمیگرده به موارد قبلی یا نه، میشه شرطی که
مقدور بودن گویا شخص
است، فی نفسه ای گفتیم جائز باشه، یکی از اینا برمیگرده. حالا اینجا که میگفتن لازمش امر محالیه، تحت قدرت نیست به این معنی، باز عام دیگه، چون اونجا تحت قدرت رو یه جور معنا می‌کردیم که یعنی فعل دیگری است که تحت قدرت وایه نیست، اینجا فعل خودشه که چی برش حرام شرن. فی نفسه ای سائق باشه، اون شرط دوم این برمیگرده به اون که فی نفسه ای سائق نیستش برای این شخصه. آره، حالا این مثال بشه پیدا کرد نمیدونم. نه گفتیم ما نظر نکردیم که مثلا 7 تا شرط بشه یا 5 تا بشه یا 6 تا، باید بریم ببینیم خلاصه مقتضای روایات اینه که چند تا شرط هست بیشتر. ممکنه شرط یه نحو عام بگیریم که 4 5 تا از این عنوانات تحتش باشن، خوبه دیگه، دایی نداریم الکی زیاد بکنیم تعداد شروط رو.
مقتضی
نحو تو
شاید بشه برام
سن مخالفت، فی نفسه اجاز باشه هم باز شاید بشه هم برگردون مخالفت کتاب و سنت، بذار این میشه شرط اصلیمون که مخالف کتاب و سنت نباشه. خب بریم سراغ شرط هشتم. هشتمین شرط و آخرین شرطی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، البته شرط نهمی هم گفته بعضی ادعا کردن که ازش جواب میده، حالا با احتساب اون یکی به آخرین شرطی که مطرح میکنه اینه که گفتن شرط باید در ضمن عقد، در متن عقد ذکر بشه، وگرنه فاسد، اثری نداره، وجود وفا نداره. در ضمن عقد باید شرط رو تصریح بکنن، ذکر بکنن، به تعبیر ایشون لو تواط، یا اگه تواطی بکنن قبل از عقد، بعدن به عقد که رسیدن یادشون بره شرط رو ذکر بکنن، این شرط دیگه وجود وفا نداره. پس شرط صحت یک اشتراط در ضمن عقد این میشه که در متن عقد باید ذکر بشه. دلیل این شرط چی هستش؟ دلیل این شرط اولا اجماع داریم، مرحوم شیخ فرمودن که ما مخالفی پیدا نکردیم مگر ظاهر بعضی از کلمات که اونم توجیهش میکنیم بعدا، مخالفی نداریم، اجماع داریم در مسئله اولا. ثانیا این که میخواد شرط قبل از عقد با هم دیگه تواطی کردن، بعد از عقد یعنی این عقد ذکرش نکردن، دو حالت داره. اون تواطی که کردن چی بوده؟ از دو حال خارج نیست. یا خوب دقت کنید، یا تواطی کردن که عقد رو مبنیاً علی هذا الشرط انشاء بکنن، یعنی مثلا فرض کنید خونه رو میخواد بفروشه، شرط خیاطت رو قبلش صحبت میکنن، این لباسو برای من میدوزی که خونه رو بهت بفروشم؟ میگه بله میدوزم. پس چی کار میکنن؟ تواطی میکنن که عقد رو مبنیاً علی هذا الشرط انشاءش بکنن، یعنی بهش میگه اگه این خیاطت قبول میکنی من خونه رو بهت میفروشم. میگه باشه بریم انشاء بکنیم عقد رو به شرط خیاطت، بریم انشاء بکنیم بعدن عقد رو به شرط خیاطت. اگه اینجوری باشه مرحوم شیخ فرمودن خب اگه عقد رو به شرط خیاطت انشاء نکردن دیگه اثری نداره دیگه، تو این تواتش این بود که عقد رو انشاء بکنن به شرط خیاطت، خب این شرط خیاطت انشاء نکردن پس دیگه اون شرط اثری نداره. یه موقع نه نگن بریم به شرط خیاطت، همین الان شرط رو انشاء میکنن، برای من خیاطت میکنی که بعد خونه رو بهت بفروشم، انشاء کرد، اون میگه قبل تو، بله میکنم خیاطت، انشاء شرط کرد، اونم قبول کرد، شرط انشاء کردن، بعد رفتن عقد رو کردن بدون ذکر شرط خیاطه. اینجا هم برمیشه که فرمان که این شد شرط ابتدایی دیگه، اگر انشاء شده باشه میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی هم که اولش گفتیم وجوب وفا نداره، شرط در ضمن عقده که واجب است وفا. شرط ابتدایی مستحب به بعد مؤمن شروط ابتدایی خودش هم عمل بکنه، ولی دیگه وجوب نداره، فقط شرط ضمن عقده که وجوب وفا داره. پس تواتیشون که از این دو نه خارج نیست هیچ کدوم اثری نخواهد داشت. این میشه دلیل چی؟ دلیل بر بطلان و فساد این شرطه. اما بعضی ها دلیل آوردن برای صحت این شرطه، که این یه مقدار متن رو بخونیم بعد دو تا دلیل برای صحت این شرط آوردن بریم اون دو تا دلیل هم بررسی کنیم ببینیم چه دلیل هایی هم میشه بهشون مقدم شد قبولش کرد یا نه.
یادم
نه بگم بذار بکش شرط اشکال این میشه ذکر در حکم ذکره بس. اصلا هیچ صحبتی ازش نیاد بگم به تو کددار نم بگه قبول این میشه تواتی. الشرط الثامن ایلتزم بهی فی متن العقد، شرط اینه که این شرطه در ضمن عقد ذکر بشه، در متن عقد بهش الزام و التزام پیدا بشه. فلو تواتی علیه، اگه تواتی بر شرط کردن قبل نهو قبل العقد، لم یک فذالک فلتزام المشروط به علی المشروط، این کافی نیستش برای اینکه التزام پیدا بکنن به اون مشروطون به علی المشروط، کافی نیست برای التزام، یعنی وجوب وفا نداره علی المشهور. بل لم یعلم فیه خلاف، نه اینکه مشهور باشه، نه لم یعلم فیه خلاف، هیچ خلافی ما مخالفی پیدا نکردیم، کسی تصریح کرده باشه این شرط صحیحه پیداش نکردیم. بله ادا ما یتوهم من ظاهر الخلاف بل مختلف فسیعتی، ظاهر بعضی از عبارات اینه که ما توضیح میدیم اون نه من مرادشون این نبوده، خلاف مال کیه؟
شیخ
مختلف
علامه خلافون
بجنبه
ظاهر خلاف مختلف
بس حیاتی خرابش کرد. دلیل این شرطه چیه؟ خب شرط از مشخص شد قبل از عقد اگه ذکر بکنن در حین عقد ذکر نشه این فاسده. دلیلش چیه؟ لعنه دلیلشه، لعنه میخواد بگه دو حالت داره این شرط شما، این تواتی شما در واقع قبل از عقد دو حالت داره که هیچ کدومش به درد نمیخوره، وجوب وفا نمیاره. لأن المشروط علیه، این جناب مشروطون علیه که مثلا شرط شد علیهش خیاطت، این انشأ الزام شرط علی نفسهی قبل العقد، انشاء بکنه شرط رو، بگه برای من خیاطت کن، اون مشروطه رو بگه برای خیاطت میکنم مثلا، قبل تو بگه انشاء بکنه شرط رو، یا خودش بگه برای خیاطت میکنم تو خونه تو من بفروش، انشاء بکنه. این کان الزام من ابتدایی هم، این الزام در ضمن عقد که نبوده، ابتدا هم گفته برای خیاطت میکنم انشاء کرده خیاطت رو. لا یجب الوفا بهی قطعا، انشاء ابتدایی هم گفتیم وجوب وفا نداره دیگه، این کبروی هم یه بحث فقیه، میگن فقط شرط در ضمن عقد وجوب وفا داره، شرط ابتدایی وجوب نداره استحباب داره. و این کان اثره مستمرا فی نفس الملزم الی حین العقد، ولو این انشاءش که تمام شد، منشأش که خیاطت باشه، لزوم خیاطت باشه، ادامه داره مستمر دیگه، منشأ که از بین نمیره، انشاء تموم شد منشأش باقی، مثل اینکه شاعر وقتی میخواد وجوب رو جعل بکنه انشاء میکنه وجوب صلات رو، انشاءش همون لحظه تمام شد، ولی منشأش که وجوب صلات در مکلفین باشه باقیه، بقا داره. منشأ یعنی به اعتباریه در عالم اعتبار، تا کسی نیاد اینو معتبر نیاد این از عالم اعتبار برش داره، باقیه وجوب صلات باقی میمونه منشأ. اینجا هم اینطوریه، انشاءش یک لحظه است، اما منشأش یه چیزی که در عالم اعتبار به وجود آورد باقیه تا اینکه یه موزیکی بیاد برش داره. لذا میفرماید و این کان اثره، اثرش میشه اون منشأش، مستمرن فی نفس الملزم الی حین العقد، نه اینکه فقط تا حین عقد، بل الی حین حصول الوفا، تا وقتی که به این عقد وفا بکنی باقیه، و بعده او بعدش هم باقیه، بعد از اینکه عقد کرد و مالک خونه هم شد بازم اون منشأ باقیه. نظیر و بقا اثر طلب المنشأ فی زمان الی حین حصول المطلوب، شار وقتی وجوب صلات از شما خواست این اثرش باقی وجوب هست تا شما در خارج چیکار کنی؟ مطلوب رو حاصل بکنی، امتثال بکنی، دیگه وجوب از گردنت برداشته میشه، دیگه بر تو وجوبی نیست. این وعده خب پس چی شد؟ اگر انشاء ابتدایی بود لا یجب الوفا به، ولو اینکه اثرش باقیه. این حالت اول. حالت دوم اینجاست، و ان وعد به ایقاء العقد مقرونا بالتزامه. اگه قبل از عقد حواتیشون اینجوری بوده، وعده داده که چی کنه؟ عقد رو ایقاء بکنه مقرون به این التزام به خیانت، وعده ای داده. خب حالا زمان عقد این وعده، چون وعده ابتدایی بود اونم باز وجود نداشت، زمان عقد این کارو نکرده. فاذا ترک ذکره فی العقد، اونجا دیگه فلم یحصل ملزم له، هیچ ملزمی براش نیست، تمام شد. پس این دلیلش بود، گفتیم هم اجماع داریم، همین که تواتی چه به نفع شرط ابتدایی باشه، انشاء باشه، چه نفع وعده باشه که بهش عمل نکرده، هیچ کدوم وجوب وفا نخواهند آورد. هم ممکن میخواد مرحوم شیخ اون دوتا دلیل رو شروع بکنه که این عقد چیه، این شرطه بگیم صحیحه، و برای اینکه ملکیت لزومی منتقل بشه، لازم باشه به، باید به شرط وفا بکنه. دوتا دلیل مطرح شده. خوب دقت بکنید. دلیل اول، دلیل اول گفتن که درسته که در ضمن عقد ذکر نشده، قید نشده، شرط نشده، اما همین که قبلا برش تواتی کردن، این خودش یه قید لبیه، قید معنویه، قید غیر لفظیه. چطور عموم و اطلاق رو میگیم گاهی مخصص لفظی دارن، گاهی مخصص غیر لفظی؟ مثال معروفی که از بچه طلبگی برامون زدن، اگه بگه اکرم جیرانی، میدونیم فلان همسایش دشمنشه، با این قید لبی که میدانیم دشمنشه، پس میشه جیران غیرمون، اختصاص پیدا میکنه به اون حسه غیر از اون شخص. اینجا هم همین حرف رو بزنیم، این تواتی خودش یه قید معنویه، یه قید لبیه، قید غیر لفظیه، لذا عقد مقیدن به اون انشاء شده بعد از این تواتی، نه مطلقا.
شرط زمینی
میشه؟ شرط زمینی حالا میشه شرط ارتکازی، اونم لبیه غیر لفظیه، اینم غیر لفظیه، ولی دیگه ارتکازی نیستش. ارتکاز یعنی ارتکاز همه وقتی معامله میکنن اینه که صحیح بدن نبیو. در ارتکاز و سوق ذهن همه هست، این در ارتکاز و سوق ذهن همه نیست، به اون معناش حتی ارتکازی نیست، بلکه اینا که با این تواتی قبل از عقد اومدن عقد انشاء کردن، اینا این قیده رو لحاظ کردن، قید معنوی رو. برای این دوتا که تواتی کردن، بایه و مشتری که تواتی کردن، برای اینا قید معنویه، لذا ترازی به این عقد بدون اون قیده نیست، بدون اون شرطه نیست. شما اگه بخوای بیع و بدون اون شرط صحیح بدونی، تجارت ان غیر تراز میشه، تجارت ان ترازن نمیشه. بنابراین باید چی؟ وفا بکنه به اون شرطه تا این تجارت ان تراز بشه و صحیح بشه. این دلیل اول که همچین جایی شرط لزوم وفا داره. حالا اجماع هم میرسیم فعلا دلیلش. دلیل دوم که مطرح شده، خب دقت کنید، ما یه عمومی داریم، المؤمنون عند شروطهم، عمومی داریم، المؤمنون عند شروطهم، بعد یه سری استثناء بهش وارد شده بود دیگه، الا شرطا مثلا خالف الکتاب، الا شرطا اهل حرام، استثناء به عموم وارد شده بود. اون چیزی رو که مطمئنیم از تحت این شرط خارج شده اینه که عقد مبنی بر هیچی نباشه، نه به نحو لفظی، نه به نحو غیر لفظی و معنوی و تواتی، اون مسلماً از تحت این عموم خارج شده. شک میکنیم در تخصیص زائد، آیا این صورت ما، محل کلام ما هم خارج شده، تخصیص خورده یا نه؟ اگه شک بکنیم به چی تمسک میکنیم؟ به عموم عام تمسک میکنیم، ولی ممنون در شروع تهمینم در بر میگیرید.
شکل در چیز نداره،
شکل در تخصیص زائده، خب نیست دیگه، منظورتون موضوعیه است؟ نه موضوعی نیست که، حکمی است. نمیدونی همچین عقدهایی که تواترش قبل عقد انجام شده وجوب وفا دارن یا نه، شبه حکمی است، اشتباه امور خارجی نیست، شبه حکمی است، جزئی نیست. لذا اینجا شک بکنیم تمسک میکنیم به عموم، مثل چی؟ مثل این که شک داریم که فرض کنید شعر مثلا عام میداره اکرم العلماء، نحوین رو میدونیم خارج کرده، نمیدونیم که مثلا فلاسفه هم خارج کرده از تحت این عام یا نه، شک بکنیم به عموم عام تمسک کنیم، اکرم العالم میگیردشون، عالم که هستن، نمیدونیم فقط تخصیص خوردن یا نه، اینجا هم شرط هست، نمیدونیم تخصیص خورده یا نه. این هم دلیل دوم. این دوتا دلیل رو بخونیم تا ببینیم میرسیم به جوابش بررسیش یا نه. نه هم یمکن ان یقال ان العقد اذا وقع مع تواتیه ما علی الشرط، با این تواتی قبلی اگه عقد انجام بگیره، کان قیدا معنویا له، کانه اسمش هوا به چی میخوره؟ تواتی قید معنوی لهول العقد، تواتی میشه قید معنوی برای عقد. فالوفاء بالعقد الخاص، عقدشون مطلق نبوده، با یه قید بوده، با یه خصوصیت بوده، با تواتی. فالوفاء بالعقد الخاص لا یکون الا مع العمل بذلک الشرط، و یکون العقد بدونه تجارتا لا ان ترازه، عقد بدون این شرطه میشه تجارت بدون تراز. اده ترازی وقع مقیدن به شرط، ترازی با این شرطه بوده. فانهم علما فقها هم ذکر کردن قد صرفوا بان الشرط كالجزء من احد الوزعين، قبلا هم خوندیم گفتن شرط كالجزء من احد الوزعين، فلا فرق بین یقول، هیچ فرقی نیست اینجوری بگه، بگه بعت العبد بعشرت و شرطت لك ما له، عبد فروختم به 10 دینار مثلا، شرط کردم که مال عبدم برای تو باشد. و بین تواتیه مال کنه مال العبد للمشتری، قبل عقد تواتی کردم بعد عقد بدون ذکر شرط بعت العبد بعشرت، اینجوری گفتن. در حالی که چی؟ از این بعت و العبد به عشرت قصد کردن قاصدین العشرت المقرونه به کون مال العبد للمشتری، یه همچنین قصدی دارن، عقد خاص مد نظرشون، بنابراین باید وفا بکنی وگرنه میشه تجارت بلا ترازه. هادا این دلیل اول بود. دلیل دوم، مع ان الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، عقد مبنی بر هیچی نباشه، این مسلما خارج شده، نه لفظا نه معنویا، مقید بر چیزی نباشه، این خارج شده. فیعم محل الکلام، محل کلام چیکار میکنیم؟ به عام تمسک میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بر اون تواتیه تا وقتی که انجام نگیره، همراه اون تواتیه، اون چیزی که در ضمن تواتی انجام گرفته، این شرطه دیگه با ترازی نیستش.
این علیهش به چی؟
کجا رو میگید؟
همین بعد از مؤمنون در شروطه
آن و ما لم یقع العقد مبنیاً علی، اگه عقدی مبنیه بر یه شرطی، حالا شما بزنید تو عبارت اگه بخوایم مثلا مرجع پیدا کنیم، بر یه شرطی یا بر یک تواتی، بر یک شرط یا تواتی اگه نبود، خب المؤمنون نمیگیرتش، شرطی نبود، نه لفظا نه معنویا ذکر نشده باشه نمیگیرتش، ولی اگه معنویا ذکر شده باشه فعلا اون محل کلام میگیرتش. بله، مثلا بعد از عقد یه شرطی بذارن دیگه، لم یقع العقد مبنیا علیه، دیگه وجوب وفا نداره اون شرط.